جعفر صاحب، ما بین جنبش مردم ایران و این کودتای هندوراس خیلی شباهت های بسیاری میشد دید در این مدت، و همینطور هم خیلی هم این شباهت ها با گذشته ایران باز با امروز ایران هم
اصلا خودی جنبش در خیابانای تگوسیگالپا پایتخت هندوراس اتفاق میفته و من یکی از بهترین شاگردان هم اونجا دیگه تدریس میکنن در دانشگاه تگوسیگالپا. ایشون به من گزارش کوتاهی میدادن بیشتر کاملا شباهت های عزیز غریبی به ایران داره که مردم ریختن توی اونا نیروهای ارتشی ریختن به جون مردم که این حکومت نظامی رو به اسلام مستحکم بکنن و اینا. شباهت هایی داره به ایران فعلی، نه
بله.
ایران بعد از کودتای ریستن
بله. بله.
بلکه ایران فعلی که مرد زبانان سگون سن میشن حمله میکنن و از مطلقا منتقد به نافرمانی های مدنی هستن، به هیچ وجه نمیخوان به قهر و خشونت متوسل بشن. این البته این معنی است که همینجوری میمونه. شما توجه کنید از نظر تاریخی این دولت ها هستن که نوع مبارزه رو بر ما تحمیل میکنن، نه ما. واقعیت رو داره مردم منظوری در ایران امروزی میبینید که علا رغم این تجربه‌ای که مردم ایران داشتن، جنبش این روز مردم ایران شدیدن ضد خشونته،
بله دقیقا
شدیدن ضد هر نوع عملیات قهرآمیزه.
بله کامل
ما در میبینیم در این تیپ هایی که به ما میفرستن، تیپ هایی که میفرستن، میبینیم که چگونه مردم چه برخوردهایی میکنن. و درست هم و کاملا هم درسته، یعنی باید از مبارزات این واقعا نافرمانی های مدنی مردم ایران و مردم هندوراس دفاع کرد.
در ضمن این نافرمانی های مدنی خودمون یه نمونه انقلاب سال 57 دیگه، یک الگوست برای جهان که چگونه مردم ایران ایستادن و خودجوش روشی رو پذیرفتن آوردن و به وجود آوردن که بعدها میتونه برای همه مردم دنیا یه الگو باشه که چگونگی پیروزی گل بر گلوله.
کاملا اینجوری، یعنی اگر ما یعنی اونایی که معتقد به نافرمانی های مدنی هستن، اونا معتقدن که هزینه سرانه مبارزه رو نافرمانی های مدنی تا حد تحمل همگان پایین میاره. یعنی خیلی از انسان ها حاضرن در مبارزه شرکت بکنن ولی نمیخوان بچه هاشون کشته بشن، نمیخوان بچه هاشون زندان بره و خیلی ها نمیخوان شکنجه بشن. این به این معنی نیست که تعداد زیادی تازه تا پای مرگ هم میرن، ولی نافرمانی مدنی میخواد اونها رو هم بکشه. در واقع دستگاه ولایت فقیه ایران با نیروی عظیمی روبروست. چرا؟ به خاطر اینکه نافرمانی مدنی هزینه سرانه مبارزه رو در ایران تا اندازه پایین آورده، به خاطر اینکه شما میتونید هزاران هزار رو بگیرید به زندان ولی میلیون ها رو نمیتونید. امروز در ایران شرایط اینجوریه، نمیتوان همه رو به زندان بود. زندان های ایران جا نداره، تمام مسجد های ایران هم پر بکنن از زندانی ها، باز تعداد زندانیانی که در خارج از زندان خواهند بود بیشتر خواهند بود. همه رو نمیتوان به سکوت و اطاعت واداشت. در نتیجه نافرمانی به نظر من این وظیفه رو هم داره. البته به عنوان دانشجوی تاریخ، به عنوان فردی که بالاخره میخواد تعادل رو حفظ بکنه، باید به یک واقعیت تاریخی بزرگ که خارج از خواست ماست، خارج از نیت ماست، خارج از اون برنامه‌هایی که حتی ما میتونیم بگذاریم، باید توجه بکنیم. اون واقعیت تاریخی این که در تمام طول تاریخ نوع مبارزه رو در تحلیل نهایی اکسون عمل اون دولت ها تشکیل میدن. خیلی از مردم ایران در انقلاب مشروطیت به هیچ وجه علاقه نداشتن دست به اسلحه ببرن. در انقلاب مشروطیت عرض میکنن هیچ به هیچ وجه انقلاب مشروطیت یکی از تو اون زمان بود.
بله بله.
در مقابل انقلاب 1905 روسیه که شکست خورد، در مقابل انقلاب 1911 مکزیک که شکست خورد، انقلاب 1905 و 6 ایران یک انقلاب شدیداً مسالمت آمیز بود. ولی وقتی که دیدیم که نیروهای استقلالی مستبد و دولت سه نوع برخوردی کرد با این توده‌های مردم، دیدیم که نوع مبارزه در یک پروسه تاریخی عوض شد. این در مورد تمام وقایع ایران معاصر صدق میکنه. شما توجه کنید که وقتی که در ایران 28 مرداد شد، مردم هنوز نرفتن پای مبارزات قهرمانی. سالها سنتون کشید. اگر یادمون باشه وقتی که 10 سال 15 سال بعد از کودتای 28 مرداد میتی بازرگان رو دستگیر کردن، ایشون تو تا محاکمهش گفت، محاکمهش که میکردن، محاکمه نظامیش میکردن، گفت که برید بگید که بابا ما آخری ها هستیم که اومدیم اینجا روبروی شما صحبت میکنیم، بعد از این شما دیگه نخواهید دید. و کاملا ارتش درست در اومد. یعنی بلافاصله که بعد از اون ما وارد این مرحله از مبارزات مردم ایران میشیم که این مبارزات کاملا مبارزات قهرآمیز چریکی، قهرآمیز توده‌ای، قهرآمیز روستایی و قهرآمیز کوهستانی کوهی بوده. یعنی اینجوری هم که نیست که آخه مثلا مردم از اول میشینن میگن که ما میریم مبارزات چریکی، مثلا میریم سر کوه از اونجا مبارزه میکنیم، یا میریم در داخل یه ده از اونجا مبارزه قهرآمیز رو شروع میکنیم. در این اعمال میشه. اگر خامنه‌ای که اشتباه بزرگ خودشو کرده که طبق قانون اساسی خودش با اومده مداخله کرده، یعنی طرفگیری کرده، که در قانون اساسی ایران تا اونجا که من میدونم قرار نبود رهبر بیاد طرفگیری بکنه، ایشون طرفگیری کرد. اون یه اشتباه بزرگ سیاسی بوده، شاید حتی فرهنگی هم بوده، خیلی اشتباه بزرگی بوده از نظر منافع طبقاتی خودش. آقای خامنه‌ای اشتباه کرده که این موزه رو گرفته از موزه طبقاتی خودش، از موزه درباره تنگ طبقاتی خودش این موزه رو گرفته. حالا اگر بیاد و اعمال زور بکنه، تمام این جوانانی که ما در این جوانان اگر به اینها سرکوب وارد بشه، یک دیشون میرن کنه، یک دیشون میرن به طرف مواد مخدر، یک دیشون مثل سرایانت بعد از 28 مرداد میرن پای خودکشی، ولی یه عده نمیرن، نمیرن پای خودکشی، نمیرن پای مواد مخدر، نمیرن خونه هاشون. این یه عده میرن پای تشکیلات و تدارک برای مبارزات مسلحانه. این در تمام کشورها اصلا از ویژگی‌های فرهنگی ایران نیست که در تمام کشورها اینجوری. شما تصور میکنید که آقای نیلسون ماندلا مادرزاد طرفدار مبارزات قهرآمیز بود؟ نه، آقای نیلسون ماندلا زمان میرفت پای مبارزات قهرآمیز که بهش گفتن تو چون سیاه‌پوست هستی نمیتونی به شهرهایی که پدر و مادر ساختن ولی سفیدپوستا میشینن تو نمیتونی شبها بری اونجا سینما. ایشون اون زمان یعنی سال 1963 رفت طرف مبارزات مسلحانی که بعدن هم که اصلا دستگیر شد، یک سال بعد بعدن 28 سال در زندان بود. ایشون مادرزاد نیلسون ماندلا مادرزاد نیمده بود به این دنیا که منتقد به مبارزات مسلحانه باشه. نوع دولت اپارتاید ساد آفریقا، آفریقای جنوبی، اینو اعمال کرد، تخمه کرد بر مردم و روشن فکرانی مثل نیلسون ماندلا. و ما دیدیم بعد از مدت دوباره ایشون شرایط مسالمت آمیز که پیدا کرد بلافاصله از دوره گذاشت زمین و اومد حاضر شد مصالحه بکنه. این در مورد عرفت هم صادقه. عرفت مادرزاد قهرآمیز که نبود، دولت اسرائیل اعمال کرد به ویژه بعد از جریانات جنگ 6 روزه 1967 اعمال کرد بر اینا که برن پای مبارزات مسلحانه. ولی وقتی که اومد به ظلمات اسلو اینا، با اینکه با ناکامی رو گوش و شکست خود و در تنهایی در عزلت واقعا مسموم شد از بین رفت، ولی ایشون حاضر شد که اسلحه رو بذاره زمین. میخوام اینام بگم که ما همه ما طرفداران مبارزات نافرمانی های مدنی هستیم و من خودم شخصا معتقدم که در ایران فعلی اگر اعتراضات خیابانی به تدریج تبدیل بشن همراهی بکنن با اعتصابات عمومی، خیلی هم کارا بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اعتصابات عمومی زرهان رو از حیطه سیاسی به اینجا اقتصادی هم میکشه. و فراموش نکنیم که اعتصاب کارگران نفت سال 1357 نقش بزرگی داشت، تنها نقش نبود، تنها عامل نبود، ولی نقشی در اینکه سلطنت استبدادی پهلوی را سقوط بکنه بازی کرد. و در نتیجه نافرمانی های مدنی خیلی خوبه، ما باید از نافرمانی های مدنی در داخل ایران حمایت بکنیم. این نافرمانی های مدنی رو به حیطه‌های اقتصادی فرهنگی بکشیم که توده های وسیعی مثل کارگران درگیر بشن، که تا حالا تعداد درگیری کارگران در این جنبش خیلی خیلی کم بوده و باید بشن. و یعنی اون مردمانی که میرن تو بالکون های خودشون توی پشت بام ها الله اکبر میگن، اونو باید کشوند به طرف جنوب تهران. یعنی باید در جنوب تهران هم ما شاهد این الله اکبر ها بشیم.
بله بودن در این چند روز زیاد شد،
شمال تهران یا مرکز تهران نلاشه.
بله بوده اینا. جعفر صاحب، اینا دو سه نکته هستش که حتما باید بیشتر در موردشون صحبت کنیم و حتما در گفتگوهای دیگه باید به این بپردازیم، به ویژه اینکه نقش نیروهای ایرانی هموطنان در خارج از کشور چه در این شرایط، در این شرایط بسیار حساس، چه مسئولیتهایی میتونن داشته باشن و چه کارهایی ازشون برمیاد، که خیلی مسئله مهمی است. باید به این به طور مشروع
برمیاد. من شخصا معتقدم که این تداوم اعتراضات اصلا قطع نشده، ادامه خواهد داشت، سرکوب هم خواهد بود، حالا نه سرکوب نهایی ولی سرکوب تداوم هم خواهد داشت، نه یه تداوم بزرگ میلیونی ولی هزاران هزاران توده‌های مردم اینجا و اونجا در شهرهای مختلف ایران، خود به ویژه در تهران، به این مبارزات اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد. هر چقدر که میریم جلوتر، این ضرورت این که ببینیم که نیروهای آزادی خواه ملی و دموکراتی که من از اونها به عنوان نیروهای تپ استفادم، این نیروها وظیفهشون چیه در مقابل این موج خروشان توده های مردم؟
دقیقاً
رسیع فراگیر بسیار سراسر ایران گرفته. ما سه وظایفی داریم،
چه احساس مسئولیتی باید بکنیم و چگونه باید بیستیم. اینو حتما جناب پارسا بناب راجع بهش اگر هم شده از جهات مختلف و از زوایای مختلف باید روش بحث کنیم و صحبت کنیم و چجوری بشه که نیروهای خودجوش مردم بتونن خودشون، فعلا تا هنوز تشکیلات اون صورت به وجود نیامده، خودجوش عمل کنن و بتونن این حمایت رو از مردم ادامه بدن و در کنار ملت باشن. بله جناب پارسا، از ویژگی های یک جنبش خودجوش اشاره شد که تکامل شعار هاست. حتی این شعار رو شنیدید که میگن مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر، که البته در اینجا منظور از دکتر این احمدی نژاد و این کردان ها، این بسیجی های اجباری با اون مدارک قلابیشونن، یک عزیز هموطن جوانی در وبلاگش نوشته بود که مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشد چه خامنه ای. بعدم نوشته حتما میگید که این قافیه نداره. خب میگه ولی اگر قافیه نداره واقعیت و حقیقت که داره.
این شعار خوبی
هست. بسیار
اما رشد و تکامل شعارها را که عموما یکی از ویژگی های قیام های نسبتا حتی اگر مفرم نباشه قیام های خود به خودی
بله خودش مستقل
میشن.
بله
قیامی که رهبری داره اولا کوتاه مدت، ثانیا محدود شعارش که چون خاصشون بوده اونو مطرح میکنن در 5 روز 6 روز به اون خواست خودشون هم میرسن. قیام سی‌تیر یکی از اون قیام هایی بود در تاریخ ایران که قیامی بود با رهبری که شعارش محدود بود ولی مبارزه در راه گرفتن اون شعار محدود نامحدود بود، پیگیر بود و فراگیر. 5 روز هم طول کشید و به پیروزی رسید. قوام باید بره، مصدق باید بیاد، پیروز شد. سران رهبری داشت، احتیاطی نبود که بیشتر از این باشه. قرار بود که مصدق بیاد و قوام بره که کاملا در 4 روز و نیم به پیروزی رسید.
بله کاملا. جان پارسا بنابی، نکته دیگر که باز هم اشاره تاکید کنیم روی مسئله وظایف و مسئولیت های نیروهای خارج کشور، با توجه به این حرکت خودجوش و این قیام و رستاخیز یا خیزش آگاهانه و افتخار آفرین ملت ایران که واقعا باعث شد همونطور که به درستی هم اشاره شد نظر جهانیان نسبت به ایران تغییر کنه و حتی جهانیان خودشون رو در آینه ایران ببینند و همینطور درگیر شدن و شرکت هنرمندان و حساسیت دیگر مردم نسبت به اخبار ایران و تمام این خیزش حق طلبانه نمی باید بگذاریم از اوج خودش فرود بیاد، سرش کم بشه و کمتر مؤثر باشیم تا این حرکت بتونه به نوعی حالا یا متوقفش کنن، به نوعی تحت فشار زیاد مردم رو تا یه حدی نگه دارن. این وظیفه ماست در امروز که به پا خیزیم در هر گوشه و به هر شکلی که میتونیم اعلام همبستگی بکنیم، کما اینکه الان در شهرهای مختلف مرتب میشه، ولی اینا هر چه بیشتر و هر چه بیشتر میباید برگزار بشه تا کمکی باشه برای هموطنان در داخل و همینطور یک مقداری بیشتر واقعیت ها رو به جهانیان نشون بده.
کاملا درسته. بله و باید افتخار بکنیم که مردم ایران ما را در خارج از ایران با حرکت خودشون سربلندتر کردن.
درود به شما، درود به شما. به قول جوان عزیزی میگفت ما که تا چند وقت پیش در مقابل چشم مردم به یک مشت آدمای خیلی خوش سابقه یا خوش چهره معروف نبودیم، این روزگاران با این خیزش و با این قیام ملت ایران واقعا شدیم عزیز دردونه جهان.
بله کاملا درست.
بله سپاسگزار جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز و شب شما هم مثل همیشه بخیر.
اوقات شما هم مثل همیشه بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره خیزش و جنبش خودجوش پرشکوه ملت ایران، اعتراض های وسیع مردمی، سرکوب های شدید و بازداشت ها، ویژگی های این جنبش، چگونگی نقش زنان در پروسه برپایی و تداوم این تظاهرات و اعتراضات، ندا الهه این جنبش، علارغم سرکوب داخلی ما چه کارهایی می توانیم برای جنبش بکنیم و یا در خدمت جنبش قرار بگیریم. یکی از نمونه های بارز این جنبش اخیر برخلاف جنبش های گذشته درگیری بسیاری روشنفکران غیر ایرانی در آن بود. به عنوان مثال ترانه جوان بایز به زبان فارسی که ما پیروز خواهیم شد، مردم ساده جهان و به ویژه مردم آمریکا از مردم ایران یک سیمای پیچیده‌ای داشتند. یکی از ویژگی‌های این جنبش صلح‌طلبانه و وسیع و خودجوش مردمی این بود که چهره دیگری از مردم ایران برای جهانیان ترسیم کرد؟ در هیئت حاکمه ایران چه می گذرد؟ هشدار به تمامی طرفداران حاکمیت ملی، نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه در رابطه با پیوست و همبستگی در ایجاد نیروی سوم به جهت حمایت و پشتیبانی از ملت ایران که همچنان در حال مبارزه بر علیه این رژیم آدمخوار است توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.